بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین بخش فلسفه علم رابطه بین یک علم بود با سایر علوم. ما در این بخش رابطه بین علم اصول رو با علوم دیگر مثل فلسفه، منطق، فلسفه های تحلیل زبانی، البته علت این که فلسفه های تحلیل زبانی رو جدا کردیم از فلسفه هم قبلا اشاره کردیم، یکی به خاطر اصلا تفاوت سنخ فلسفه های تحلیل زبانی با فلسفه به معنای متافیزیک، یکی به خاطر ارتباط خاص فلسفه های تحلیل زبانی با اصول فقه که بعضیا خیلی به این قضیه تاکید دارن، بحث اصول فقه با کلام، مبانی کلامی اجتهاد، اصول فقه و فلسفه علم اصول، عرض کنم خدمت شما اصول فقه و علوم ادبی، اصول فقه و رجال، بحثایی بود که تا جلساتی که قبل داشتیم گفتیم. خود اصول فقه رو با فقه در آخرین جلسه مورد بحث قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که اصول فقه که در واقع دانشی است که هیچ مسئله فقهی بی نیاز از اون نیست، اما فقه دانشی است، اصول دانشی است خودش که در هیچ مسئله اصولی نیاز به فقه نیست. اما در این حال تأکید کردیم که اصول فقه در متن فقه رشد کرده و فقه در واقع منبع الهام و مبدع مسائل اصولی بوده. بحث دیگر ما رابطه بین اصول فقه هست با علم اخلاق. یکی از بحث‌هایی که اینجا مهمه به عنوان مقدمه مطرح بشه و ما بیشتر هممون رو در واقع در این مقدمه صرف کردیم این است که اصلا علم اخلاق چیست، حالا به یه تعبیری، و چه تفاوتی بین علم اخلاق و علم فقه وجود داره. حالا قبل از این رابطه بین اصول فقه و فقه رو گفتیم، چه تفاوتی بین علم اخلاق و علم فقه وجود داره؟ دقت کنید، علم فقه در واقع احکام رو بیان میکنه، چه تکلیفی چه وضعی. البته این تفسیر از فقه که فقه رو محدود میکنیم به احکام، بنابر اصطلاحات نظریه اندیشه مدون، یک تفسیر در واقع محدوده، چون این اصطلاح که اصطلاح مشهوره که علم فقه علم احکام در واقع تکلیفی شرعی فرعی است، این یک نگاه محدود به فقه، همین علم متعارف فقه که البته در طول قرنها کار متمادی علما رشد کرده. اما ما در نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم که دو بخش دیگر در فقه وجود داره که کمتر به اون پرداخته شده، یکی بخش مکاتب، مکاتب اسلامی، مکتب اقتصادی سیاسی، و یکی بخش نظام ها، و اونها هم کار فقهی است. بنابراین فقه اختصاص نداره به بیان احکام، دایره فقه گسترده تر است از دایره احکام. من که صدا تو نمیشنوم، دستم گذاشتی جلوی دهان، لبخونی هم نمیتونم بکنم. بله، این تعریف اولی تعریف مشهوره دیگه، این تعریف اولی که الان اینجا آمده تعریف مشهوره. ما این رو در مباحث مبانی، در مباحث نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم که این تعریف تعریف مشهوره، مشهور اینجوری تعریف میکنن، ولی که دایره فقه گسترده تر از اینه. البته در این جهت درسته که مکاتب و نظام ها هم که فقه کار فقیه و استنباطش کار فقیه، به یک معنایی ما در اونجا احکام رو به دست میاریم، به یک معنایی فقط، حالا اون معنا یه مقدار توسعه در مفهوم احکام یا تفاوت در نوع روی کرد ما به مسئله حکمه. یعنی مثلا ما عناصری رو که در مکتب اقتصادی اسلام فرض کنید یا مکتب سیاسی اسلام بیان میکنیم، اینها هم بخشش به یک معنای نوعی حکمه. مثلا مبانی که ما داریم در هر مکتبی، این مبانی در واقع از صنف حکمند، یه نوع حکمند. مثلا ما وقتی تو حوزه اقتصادی میگیم مبانی اقتصادی اسلام، یکیش آزادی فعالیت اقتصادی است، تنوع مالکیت و از اینجور بحث ها، خب اینا در واقع نوعی حکمند، یعنی نوعی تشریعند. در حوزه مثلا نظام که صحبت میکنیم، در واقع نهادهایی رو تعریف میکنیم که وجود دارن، اون نهادها در واقع نوعی تشریعاتن، نوعی تشریعاتن که این تشریعات در واقع یک رفتار تثبیت شده در بین مردم ایجاد میکنه که باعث یک آثار خاصی بر اساس مبانی خواهد شد که ما رو به اهداف برسونه. به هر حال این تفسیری که اینجا ما از فقه گفتیم، با این تأکید که باز این تفسیر تفسیر مشهوره، میخوام بگم این تفسیر بیشتر ناظر به همون بخشی است که ما در نظریه اندیشه مدون بهش میگیم احکام یا حقوق. اما بخش‌های دیگر یعنی مکتب و نظام در این تعریف کمتر مورد توجهه و این تعریف رسانی است برای بیان فقه در اون زمینه. اما اخلاق، اخلاق در واقع دانشی است که از خلق انسان صحبت می‌کنه. برای اینکه این مسئله روشن بشه من یه مثالی زدم. همیشه این مثال ما ذکر میکنیم. ببینید، حسادت یک صفت انسانیه. این صفت یک وقتی باعث یک رفتاری میشه که البته کلمه رفتار که در اینجا ما میگیم یعنی فعل، شامل گفتارم هست، یعنی یه آدم حسود، این کسی که چنین صفتی رو داره، به خاطر حسادتش یک حرفی رو میزنه یا یک کاری رو انجام میده. اونجایی که این یک رفتار ازش پیدا میشه، فقه میاد میگه این رفتار حرامه، تو برای خاطر حسادتت اینو گفتی یا این کار رو کردی، این حرامه. فقه اینجوری برخورد میکنه. اما اگر از فقیه بپرسیم خب آقا یک کسی صفت حسادت داره ولی اینو بروز خارجی نمیده، دل هست، مثلا میبینه یکی فرض کن درسش خوبه، این حسادت داره، یعنی دلش میخواد ای کاش این نبود اینجوری، قبط این است که من دلم بخواد ای کاش اون حالت من، یعنی دلم بخواد، این تعبیرهای تسامحی، حالت من اینطوریه که خودم مایلم به این که خودم هم اینطوری بودم، قبطه است، قبطه بد نیست، این عامل حرکت انسانه، عامل این است که انسان رشد بکنه، خب دوست داره به اون آقا برسه، تلاش میکنه. حسادت اینه که دلش نمیخواد او اینو داشته باشه، این همونیست که به تعبیر قرآن یأکل الایمان، به تعبیر روایات یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، این همونه که ایمان رو میسوزونه، میخوره، از بین میبره. خب به فقیه بگی آقا یکی اینجوری هست ولی هیچی نمیگه، بالاخره این زبونه رو تونسته نگرش داره، هیچ کاری نمیکنه از روی حسادت که یک چیزی بخواد بشه، یه ضربه‌ای بزنه این آقا کله پا بشه. این الان حرامه یا نه؟ فقیه میگه نه. فقیه فقط با فعل اختیاری مکلف سر و کار داره، میگه تا وقتی به مرحله فعل نرسید این دیگه اشکالی نداره. ولی اگر همین رو از منظر اخلاقی نگاه کنیم، خب اخلاق میاد میگه آقا این خود حسادت یک صفت انسانیه، یک ویژگیه و این صفت یه صفت بده، چه بروز خارجی داشته باشه چه بروز خارجی نداشته باشه، خودش ذاتاً چیز بدیه، این یک امر بدیست، امر منفیست، یک صفت منفیست. اخلاق با این نگاه میکنه، برای همین از منظر اخلاق اینکه این خروجی خارجی بروز خارجی داره یا نداره اهمیت نداره، به این کار داره که این یه صفت روحه. بله، اینجا یک نکته رو باید توجه داشت و اون اینه که ما در مباحث اخلاقی صفات انسانی رو به دو دسته تقسیم میکنیم. یک دسته صفاتی که ثبات پیدا کردن، از اونها تعبیر میکنیم به ملکه. یک دسته صفاتی که به این مرحله ثبوت و استحکام نرسیدن، از اینها تعبیر میکنیم به حال. یه حالتی است، یه زمانی پیدا میشه، یه لحظه‌ای میره نمیمونه. بعد در مباحث اخلاقی ما روی این صحبت میکنیم که چگونه این صفات پیدا میشن، چگونه این صفات تثبیت میشن، از حال تبدیل میشن به ملکه. در تبدیل شدنشون از حال به ملکه، از یک صفت متغیر به یک صفت ثابت، میگیم که یکی از عواملش تکراره، کمیته، یکی از عواملش وضعیت خاصی است که داره، کیفیت به اصطلاح، نه کمیت. یه وقت عامل کمی باعث تثبیت یک صفت میشه، یک وقت عامل کیفی باعث تثبیت یک صفت میشه. یعنی ما در واقع، ببینید حالا اینطوری من یک زبان ساده تری بگم، ما صفات انسانی رو که در واقع صفات روحند، تو اخلاق به دنبال این هستیم خوب و بدش رو تفکیک کنیم، نحوه پیدایش این صفات و از بین رفتنشون رو بررسی کنیم، به این هدف که نهایتاً بتونیم این رو آموزش بدیم که چگونه میتوان صفات بد رو از بین برد و چگونه میتوان صفات خوب رو به دست آورد و این صفات خوب رو تبدیل کرد به صفات ثابت و ملکه. خب اونجا تو اون بحث میگیم عمل من، کار من میتواند عاملی باشه برای اینکه یک صفتی در من قدرت پیدا بکنه، شدت پیدا بکنه، استحکام پیدا بکنه. یعنی مثلا فرض کنید جود و بخل. خب جود یک صفت، بخل یک صفت. جود صفت خوب یا حمیده یا فضیلت به تعبیری، چون ما اینا رو تقسیم میکنیم به فضائل و رذائل. بخل یک صفت مذمومه، یک رذیله است. این که این فضیلت است یا رذیله، این هم یه نکته عرض کنم، این قسمت بحث که ارزش گذاری در واقع صفاته، این بر مبانی فلسفی و معرفتی ما استواره. مثلا ما الان به صورت عادی میگیم جود صفت حمیده، صفت خوب، بخل صفت ذمیمه، صفت بده. و بعد مثلا در کمالات یک انسان، مثل فرض کنید امام مجتبی علیه الصلاة و السلام، میگیم چقدر بخشنده بود، بخشندگی به عنوان یک صفته. ولی فرض کنید همین موضوع در اخلاق سرمایه‌داری که مبتنی است بر نگاه سود پرستانه سرمایه‌داری اینطور نیست، مثلا معلوم نیست، یعنی از اینطوری نیست که بخل صفت بدی باشه، اصلا تا بخیل نباشی که ثروتمند نمیشی، این ثروتمندا نوعا بخیلن، نه اونایی که ثروت به اینجوری بهشون میرسه بعد بربادش میدن، ولی اونایی که ثروت رو نگه میدارن یا ثروت رو تولید میکنن نوعا آدم های بخیلی هن. خب وقتی که شما رو اخلاق سرمایه داری که بر مبانی خاص فکری و معرفتی ساخته شده مشی میکنید، مفاهیم ارزش ها عوض میشه. مثلا فرض کنید طمع که یک صفت ذمیمه هست، یک صفت بده، تو اخلاق سرمایه داری یک صفت خوب محسوب میشه. خیلی ارزش ها میتونه بر اساس مبانی جابجا بشه. حالا برگردیم بحث خودمون. در اخلاق ما بعد از اینکه این صفات رو طبقه بندی میکنیم بر اساس مبانی در واقع معرفتی و فلسفی خودمون به صفات خوب و بد، ارزش های اخلاقی رو تعیین میکنیم، بعد به دنبال این هستیم که ببینیم این صفات چطور پیدا میشه، چطور از بین میره. خب مثلا جود که بخشندگی است و بخل که اون مقابلشه که این شخص دلش نمیاد، خب این وقتی ما الان به یک استاد اخلاق بگیم آقا چجوری میشه صفت جود رو در انسان ایجاد کرد، این صفت رو تقویت کرد، میگه راهش اینه که این آدم رو تشویق کنی به بخشیدن. مثلا یه بچه رو میخواید تبدیلش کنی به یک انسان بخشنده، از بچگی هی بهش یاد بدی، بگی مثلا این اسباب بازی تو بده به دیگران، این وسائل تو بده به دیگران، وقتی شما اینو به او گفتی و او انجام داد، اینو داد، در اثر این که این رو میده به دیگران هی دلبستگیش بهش کمتر میشه و با کاهش دلبستگی اون حالت بخلی که داره احیانا از بین میره. چون انسان به طبیعت خودش گرایش داره به یک سری ذمائم، امور منفی، هرچند به فطرتش علاقه داره به فضائل، و چون انسان آغازش آغاز طبیعیه، درسته که یولد و علی الفطره، فطرت هم از اول داره، ولی خب در واقع ما از اون آغاز پرورش در واقع بدنی اول بدن رشد میکنه که یک امر طبیعی و مادیست، و این رشد عقلی، رشد عاطفی بعد از اینها صورت میگیره، اون مراحل بالاتره. و همین دلیل انسان در اون مراحل آغازین بسیاری از اخلاق ذمیمه احیانا درش هست. مثلا بچه ها میبینید خیلی هاشون بخیلن، مثلا یه چیزی که مال خودشونه، حالا مالکیت رو هم خیلی زود بچه ها میفهمن، با اینکه ما میگیم مالکیت یه مفهوم اعتباریه، ولی مالکیت خیلی زود میفهمن و دایره مالکیتشون هم به طب خیلی گسترده است. اصلا اگر کل عالم رو نمیگیره حداقل کل خونه رو میگیره. بعد این مال یه چیز که مال خودشه، تا بخواه ازش بگیری یا مثلا بگی به یکی دیگه بده، این خیلی به سختش میاد، سرسلاش در میاد. خب این به خاطر اینه که این طبیعتش، این خلق الانسان حلوا، این که قرآن بعضی از این تعابیر به کار میبره، این برای بیان همین نکته است که انسان در اون آغاز طبیعی خودش همینطوریه. برای این انسان رو میشه تربیت کرد، انسان قابل این تربیت. البته اینجاست که اون سوالی که یکی از دوستان چندی پیش پرسید توی یکی از جلسات قرآنی جلسات هفته هم من بهش اشاره کردم، بحث ژن، بحث وراثت و بحث محیط، اینا دوتا خیلی مؤثره. یعنی بالاخره بعضی بچه ها میبینی یه حالتی هستن که اونقدر بخل ندارن، بعضی اصلا بعضی بچه ها خیلی بخشندن. این بخشندگی بچگانه اینا منشأش یه نوع وراثته، این بخشندگی بچگانه اینا یه وراثتیست، یک جایی این در یه صفتی در اجدادشون تثبیت شده است، این منتقل شده در اینها. اینم خیلی نیست البته، نه اینکه نوع بچه ها اینطوری نیستن، ولی بعضی بچه ها اینطوری هست، استثنایی هست اونا بیشتر هم. که البته تربیت و محیط بر به ارث اینا به همچنان که قبلا عرض کردیم دائم اینا بستریه، یه زمینه است، نه اینکه اونی که مثلا وراثتاً جواده همیشه جواد میمونه و اونی که وراثتاً بخیله همیشه بخیل میمونه. نه، این صفات میتونه عوض شه، جا به جا بشه، به خاطر اینکه البته اگر تربیت درستی صورت بگیره و این خودرو نباشه، چون ما خیلی وقتا خودرو هستیم، به همینطوری رشد میکنیم. بله، حالا تو اخلاق ما از این نکته صحبت میکنیم که شما اگر میخوایی یک صفتی رو تغییر بدی، حالا وارد جزئیاتش نمیخوام خیلی بشیم، با رفتارها میتونی این کارو بکنی. رفتارها میتواند تأثیر بگذاره در اون صفات درونی ما. یه وقتی تأثیر به خاطر کمیت رفتاره، یعنی شما مکرر این کار انجام میدی، در نتیجه این صفت هی تقویت میشه و تبدیل میشه به یک صفت ماندگار. گاهی وقتا مربوط به کیفیت داستانه، نه کمیتش. مثلا ببینید در داستان بخشندگی، خب یه وقت شما میبخشی، بخشش های جزئی معمولی متعارف، خب اینا کم کم صفت جود رو در انسان تقویت میکن. یه وقت نه، یک بخششی میکنی که این بخشش خیلی سنگینه، عادتا انسان آمادگی چنین بخششی نداره. این که مثلا امام حسن علیه السلام میفرمان که میگن در موردشون که حضرت کل اموالشون رو نصف کردن، نصفش رو بخشیدن، خب این یک کاری نیست که یک آدم عادی اصلا تحمل چنین چیزی رو داشته باشه. قرآن میفرماد خذ من اموالهم صدقه، یه صدقه میخوای بگیری، بعد قرآن میفرماد که صلوا علیهم، دعا کن که فإن صلاتک سکن لهم، آرامشه، چون اینا همچین یه تیکه که ازشون میگیری جانشون رو انگار کندی، زخمی شدن، الان یه آرامشی باید بهشون بدی. حالا اون یه صدقه رو قرآن میگه، نگفته که کل مالشون رو بگیری یا نصف مالشون رو بگیری، که خذ من اموالهم صدقه، مثلا حالا خمسشون، یک پنجم یا زکاتشون کذا، این چیزا رو مثلا قرآن فرموده فإن صلاتک سکن لهم، معلومه اینا ناآرام هم که به سکن نیاز دارن دیگه. حالا مثلا بگی نصف مال، نصف طرف مثلا نمیتونه تحمل کنه. این کیفیت، این دیگه البته کار ویژه است. مثلا در فرض کنید بغض و دشمنی و دوستی، خب رفتارها خیلی مهمه. مثلا من نسبت به کسی که به دلایلی بین من و او دشمنی پیدا شده، حالا من میخوام یک این دشمنی رو از بین ببرم، این که من چگونه رفتار میکنم این خیلی مؤثره، و چه این رفتارها هم شکلش فرق میکنه. یه وقت مثلا در این حده که یه سلام میدیم، ما هم سلام میدیم، یه وقت نه، مثلا خیلی بیش از اونی که حتی با کسانی که دوست ما هستن نسبت به این ابراز محبت میکنیم. حالا بین الهلالین، این جریان عمل در لبنان که یک جریان شیعیه که توسط مرحوم، یا خدا حفظ کنه، امام موسی صدر رضوان الله علیه یا حفظه الله، چون خانوادهشون اصرار دارن بر اینکه ایشون هستن، این ایجاد شده. خب این جریان بعدها با جریان حزب الله درگیری هایی داشتن و یک وقتی جناب آقای سید حسن فرموده بود که من به خاطر خاطره هایی که از اون داستان های عمل داشتیم، که عمل در یه دوره هایی نیروهای حزب الله رو باشون درگیری نظامی داشتن و طوری درگیری نظامی بالا بود که نیروهای حزب الله، خود آقای سید حسن یه وقتی در یه محاصره افتاد که به گفته خودش یک ماه دو ماه برگ درخت می‌خوردن، هیچی گیرشون نمی آمد و این محاصره توسط عمل بود، نه توسط اسرائیلیا و دیگران، توسط عمل این اتفاق افتاده. بعد ایشون به خاطر اینکه این خاطره ها خب تأثیر میذاره دیگه، آدم وقتی یکی میبینه یاد اون گذشته، گفته بود من در برخورد با نیروهای عمل و به صورت خاص رهبر اونها همیشه از ترس اینکه مبادا اون خاطرات گذشته باعث بشه که من یه کاری بکنم، یه عکس العملی داشته باشم از اونها، خیلی سعی میکنم بیش از اونی که نسبت به یک فرد عادی محبت میکنم با اینها محبت کنم. این خب کار آسونی نیست، اینا گفتنش آسونه ولی وقتی ما با یکی دعوامون میشه تا یه مدتی اصلا دیگه نمیتونیم به این نگاه کنیم، چه برسه به این که سلام کنیم، محبت کنیم. این کظم قیس که در مورد امام کاظم علیه السلام میگه این کار آسون نیست، ما همین راحت نیست که آدم تا عصبانی شد بتونه اینو کظم قیس داشته باشه. به هر تقدیر البته کار در این داستان به جایی رسید که در جریان جنگ حزب الله وقتی کاندولیزا رایس به آقای نبی بری رهبر عمل گفت آقا ما فقط با حزب الله کار داریم، شما حزب الله رو به ما بدید بقیهش دیگه در مال شما، آقای نبی بری فرموده بودن شما زمانی میتوانید به حزب الله برسید که تمام نیروهای عمل رو بکشید، تا وقتی ما هستیم شما راهی به حزب الله نخواهید داشت. این رفتارهای آقای سید حسن و دوستانشون، حالا خود ایشون شخصا، کار رو به اینجا میرسونه که آقای نبی بری اینطور سینه سپر میکنه جلوی امریکایی ها. بعدها حالا در حاشیه برگردیم، به هر تقدیر در اخلاق ما از رابطه بین افعال و صفات صحبت میکنیم. خب وقتی میایم رو افعال صحبت میکنیم نزدیک میشیم به فقه، چون فقه هم از افعال صحبت میکنه، نظرش توجهش به افعاله، ولی روی کرد اخلاق با روی کرد فقه باز متفاوته. فقه اینجوری نگاه میکنه که این فعل از نظر شرعی واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح، اینجوری نگاه میکنه، ولی اخلاق از این جهت نگاه میکنه که این فعل چه تأثیری در صفات من داره، صفت خوبی رو تقویت میکنه یا صفت بدی رو تقویت میکنه یا تأثیری نداره. بنابراین نگاه فقه و نگاه اخلاق با هم دیگه حتی در اون جاهایی که خیلی به هم نزدیک میشن متفاوت. نکته دیگری که باید توجه کرد اینه که ما در بحث‌های اخلاقی یه جاهایی از ابزارهای عقلی، استدلالهای عقلی، روشهای عقلی استفاده میکنیم، خیلی نمیخوام واردش بشم، یه جاهایی از تجربه استفاده میکنیم، حالا و روشهای تجربی، یه جاهایی ما اخلاق رو از منابع دینی میخوایم به دست بیاریم، یعنی دیگه کاری به عقل مستقیمن یه تجربه نداریم، میخوام ببینیم مثلا خود دین در زمینه اخلاق چه گفته. اونجایی که میریم سراغ دین در زمینه اخلاق در واقع شروع میکنیم به یه کاری که میتونیم اسمشو بذاریم اینجا مثل فقه اسمشو بذاریم استنباط. حالا ما استنباط رو یه جوری تعریف کردیم که خیلی محدوده، فقط در حوزه فقه، اونم فقه باز محدود به معنای احکام تعریفش کردیم، ولی نه استنباط رو میتونیم توسعه بدیم. استنباط یعنی این که ما به منابع مراجعه میکنیم، منابع اصلی، و از اون منابع دیدگاه های دین رو در زمینه های مختلف، حالا عقاید، اخلاق، احکام، حالا عقایدش اسمش رو بذاریم کلام، اخلاقش اسمش رو بذاریم اخلاق، احکامش هم اسمش رو بذاریم فقه. و حال ما به یک معنای استنباط وقتی به دین مراجعه میکنیم استنباط میکنیم، یعنی میریم به منابع مراجعه میکنیم. خب وقتی میخوایم استنباط کنیم، این قسمت دقت بفرمایید، وقتی میخوایم استنباط کنیم، ما برای استنباط منابع رو باید بشناسیم، روش های استفاده از این منابع، محدودیت هایی که این منابع دارند، در چه زمینه هایی قابل استنادند، در چه زمینه هایی قابل استناد نیستن، اینا رو باید بدونیم. اینجاست که ما در واقع به اصول نیاز پیدا میکنیم، چون ما در واقع این کار رو در علم اصول انجام میدیم. ما در علم اصول، البته اصول فقه دنبال ساختن ابزار به تعبیری یا تأمین مقدمات به تعبیر دیگری برای فقه، ابتداءً هدفش کلام یا اخلاق نیست. ولی در اصول فقه ما مباحث زیادی داریم که اختصاص به فقه نداره، ولو اصولی برای خاطر فقیه این بحثا رو داره بحث میکنه، نهایتا میخواد برای فقیه حجت درست کنه، اما اختصاص به فقه نداره. تو مباحث الفاظ قبلا عرض کردیم، اصولی خب دنبال اینه که کتاب و سنت رو براش به اصطلاح حجت تأمین کنه در دائره کتاب و سنت تو مباحث الفاظ، ولی بحثایی که تو الفاظ میکنه که اختصاص نداره به الفاظ کتاب و سنت، حتی بعضی از بحثاش اختصاص نداره به زبان عربی. حالا از این طرف هم اینطوریه، یعنی مثلا وقتی اصولی بحث میکنه راجع به استظهار، دائره حجیت ظهور، این حجیت ظهور دائره و نحوه استظهار و ظهوراتی که اصولی بحث میکنه، خب استفاده از کتاب و سنت رو داره، میگه که قرآن که مراجعه میکنی به ظواهرش یا روایتی که مراجعه میکنی به ظواهرش، ظهوراتش اینجوریه، مثلا امرش اینجوریه، نهیش اینجوریه، جمله اسمیه، جمله فعلیه، جمله وصفیه، جمله شرطیه، از این حرفایی که اصولی میزنه. خب اینها در حوزه های دیگه هم قابل استفاده میتونه باشه. بنابراین اصول میتواند در حوزه اخلاق دینی، حالا به تعبیری اخلاق مستندش دینه، به کار بیاد، تأثیر گذار باشه. البته این رو من عرض کنم، ما با یک مشکل اساسی مواجهیم و اون مشکل کم توجهی به موضوع اخلاق که باعث شده، این مشکل تاریخی هم هست، یعنی مشکل امروز و دیروز و اینجا و اونجا نیست، که باعث شده ما استنباط اخلاقی خیلی ضعیف داشته باشیم و در نتیجه، حالا به تعبیر اصطلاحی خودمون، در کنار حوزه فقهی قویی که داریم، حوزه اخلاقی با این قوت و قدرت نداریم، که اگر داشتیم ما در کنار اصول فقهی که به این قدرت و قوت داریم، یه اصول اخلاقی هم، حالا یه چیزی شبیه اصول فقه، یه اصول اخلاقی هم می داشتیم. چون اگر ما بریم سراغ اخلاق با نگاه و وسواسی که تو فقه میریم، ببین ما تو فقه چقدر دقت میکنیم، همینجوری به هر روایتی، به هر عبارتی قبول نمیکنیم، یه دونه روایت نمیگیریم فتوا بدیم، نگاه میکنیم ببینیم معارض داره نداره، مطالب دیگه در موردش چجوریه، تا یه استدلال میخوایم بکنیم یه حکم جزئی فرعی رو. نه، خود قرآن که اون بعد فقهیش کار شده. ببینید قرآن، بله قرآن یه منبع عمومیه، قرآن یه چیزی است که فقیه باید بره سراغش و حالا با اختلاف مراتب فقها رفتن، اخلاقی باید بره سراغش، متکلم باید بره سراغش، هر کسی، حالا حتی عالمان علوم تجربی، قرآن برای همه میتواند مطلب داشته باشه. قرآن یه منبع عمومیه، قرآن یک علم نیست اصلا. قرآن چیه؟ مثل این نیست که فیزیک، ریاضی، کلام، فلسفه، تاریخ، قرآن. قرآن چیه؟ علم نیست اصلا. قرآن یه منبع، یه دریا، همه چی توش هست، همه اینا توشه. حالا این قرآن بود احکامیش، ما مثلا این همه رو آیات الاحکام کار کردیم. حالا البته بعضی از بزرگان معتقدن که ما نگاهمون محدود بوده، آیات الاحکام رو کوچیکش کردیم، ما مثلا یک دهم قرآن رو گفتیم حدوداً، از 6000 و اندیشه 6600 خورده ای مثلا 600 تاشو که تقریبا یک یازدهمش مثلا ما گفتیم آیات الاحکام. بعضی از بزرگان معتقدن نه، آیات الاحکام در قرآن خیلی زیاده. بعضی که میگن اصلا کل قرآن آیات الاحکام، حالا تعابیر. ولی به هر حال ما اگر در حوزه اون دقتی که در استنباط فقهی داریم، در استنباط اخلاقی داشتیم، ما اخلاق رو اینجوری نگاه کردیم. ببینید واقعیت قضیه اینه، خیلی از افراد فکر میکنن اخلاق همون مستحبات و مکروهات فقهیه، اصلا انگار اخلاق یه چیزی جزء فقه، هرچی مستحبه میشه خوبای اخلاقی، هرچی مکروه میشه بدای اخلاقی، در حالی که اصلا اخلاق یه علم جداگانه‌ایه، مستحبات و مکروهات نیست. بعضی از واجبات و محرمات هم تو حوزه اخلاق، بله، چون هر دوشون به فعل مربوط میشن. این از یه طرف. از اون طرف ما اینجوری، ببینید داستانی که اتفاق افتاده اینه، اولا اخلاق رو آوردیم تنزل دادیم در حد بخشی از فقه، مستحبات و مکروهات، بعد تو اونجا تسامح در ادله سنن رو به تسامح پذیرفتیم، با اینکه تو اصول اینقدر روش بحث کردیم تسامح رو خیلی ها نپذیرفته. اینو ما تو مستحبات و فقهی هم گفتیم، گفتیم خیلی ها که تو اصول تسامح رو نمیپذیره، تو فقه ما میبینیم مثل این که خودشون تسامحی هن، به مستحب و مکروه که میرسن خیلی دیگه دنبال دلیل و اینا نمی، حوصله شو ندارن، میگن این گفت مستحب به این رجاعه هن، رد میشه. خب این باعث شده تو حوزه اخلاق ما اینطوری شده. الان اخلاق اینه دیگه، ببین اخلاق کی الان میگه معمولا؟ معمولا ببخشید، البته این تعبیر در مقام تحقیر نیست، برای اون واقعیته. معمولا اخلاق که میگی هم منبری ها معمولا معمول چیزای اخلاقی. بعد بعضی از اینا، بعضیشون خب عالمن، مجتهدن، ولی بعضی از اینا عالم چندانی نیستن، اطلاعاتی هم ندارن. همینجوری یه روایتی یه جایی به اون طلبه گفتن این روایت از کجا، گفت رو دیوار نوشته بود آجا. حالا از این روایتی که رو دیوار نوشته، این ور نوشته، اون یه چیزی پیدا میکنن به نظرشون قشنگ میاد، اینو میخونه. حالا بدون اینکه صدر و ذیل روایت و سند روایت و معارض این روایت و مطالب مربوط به این موضوع رو در قرآن، خب ما تو فقه اینجوری که نمیتونیم فتوا بدیم، یه دونه روایت یه جایی پیدا کنیم فتوا بدیم، اینجوری اگه فتوا بدیم میگم برو بیرون آقا، تو فقه بلد نیستی. ولی تو اخلاق این کار خیلی عادی شده. حالا میخوام این عرض کنم، اگر اخلاق جایگاه شایسته خودش رو در حوزه میداشت، که حالا شرایط تاریخی باعث شده این داستان پیدا شده، یعنی ما از اون سه بخش حالا سنتی دین، عقاید، اخلاق و احکام، میبینیم حوزه فقط رفته سراغ احکام. اخلاق و عقاید خیلی نه اینکه نبوده، همیشه ما متکلم داشتیم، همیشه ما متخصصان ولی نسبت به فقه میبینیم خیلی کوچکه اون حجم. مثلا حالا من مثلا بخوام بگم، مثلا تو حوزه کسی که کار علمی اخلاقی بکنه شاید مثلا 2% هم نباشه، 3% هم نباشه. کسی که کار علمی کلامی بکنه شاید مثلا 10-15% به زحمت، ولی کسی که کار علمی فقهی بکنه بالای 80%. فقه یعنی خیلی، نمیگم فقه اهمیت نداره، قطعا فقه مهمه و ارزشمنده، ولی این به معنای نیست که اخلاق یا عقاید اهمیتش کمه. حالا اینو میخواستم عرض کنم که اگر اخلاق بیشتر بهش پرداخته میشد، قطعا نیازها و کمبودهایی در دانشهای متعارف حوزوی احساس میشد. یعنی ما یه اصول اخلاقی نیاز پیدا میکردیم مثل اصول فقه، ولی حالا با این مقداری که الان به اخلاق پرداخته میشه، همین اصول حتی اگر به کار گرفته بشه در اخلاق، خب میتونه مفید باشه. البته باز با یک تأمل و دقتی، و اون اینه که ما در اصول مثلا یادم رفته ساعت همینجوری دارم میگم، یا الله عجب. بله حالا یک کلمه بگم تمامش کنم. ما شبیه اون چرا که در فقه و اصول گفتیم که در دامن فقه موضوعاتی مطرح میشه که در اصول باید بهش پرداخته بشه، تو اخلاق هم موضوعاتی میتواند مطرح بشه که اصولی باید، حالا یا اصولی که میگیم به باز به معنای وسیع‌تر از اصول فقهی، یا در اصول فقه باید بهش پرداخته بشه. حالا به همین مقدار اکتفا. من گاهی وقتا حواسم میره، من همینطوری یه دفعه نه خودم اصلا یادم میره. دیگه صلی الله علی محمد و آله، اصلا یادم میره.